بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
اللهم نظر ظاهري بطاعتك و باطنی به محبتک و قلبی به معرفتک و روحی به مشاهدتک و سری به استقلال اتصال حضرتک یا بالجلال و الاکرام. دعایی است که از مولا امیرالمؤمنین رسیده است. مبنای ما در توضیح و تشریح مطالبی که حضرت امام در این کتاب راجع به اسرار نماز و آداب اون بیان کردن، این که ما تلخیص و تحقیق کنیم، یعنی اون نکات عرفانی مهمی که هم به درد نماز ما میخوره و هم در حالات دیگر هم میتونیم از اون استفاده کنیم. خب این نکات برجسته و معرفتی است و انشاءالله دوستان توجه کنن. مثلا در یه جایی از همین مقدمه که سعی داریم مقدمه را امشب تموم کنیم و بعد وارد آداب عملیه و قلبیه بشین، در یه جایی از این مقدمه می فرماین اون چه گفته شد که برای نماز باطن و صورت غیبیه ملکوتی است، علاوه بر اون که موافق ضربی از برهان و مطابق مشاهدات اصحاب سلوک و ریاضت است، آیات و اخبار کثیره عموماً و خصوصاً دلالت بر آن دارد. خب اینجا ما متوجه میشیم که نماز یه صورت ظاهری از اعمال شرعی رکوع و سجود و قیام و قعود و اذکار اینها نیست. ماورای این ظاهر یک باطنی است و بیشتر منظور همون صورت ملکوتی نمازه که بتوانه نماز در انسان ایجاد تحولی کنه و آثار نماز در مصلی پیدا بشه، که اگر این آثار پیدا شد اون وقت در غیر نماز هم کلیه اعمال و حرکات و سکنات و حتی زندگی خودش تغییر میکنه. زندگی یک سالک با زندگی عوام الناس، با زندگی کسانی که اهل مراقبه و اهل حضور نیستن، میبینیم که خیلی فرق میکنه. اونها مراقبه که حتی یک کلمه زائد از اونها صادر نشه، حرکتی که مرضی خداست نیست از اونها صادر نشه. بعد در این نماز ایشون می‌فرمایند که مشاهدات اصحاب سلوک و ریاضت، یعنی در نماز چه بسا برای بعضی مکاشفه پیش بیاد، در اثناء نماز، در حال غروب، در جای دیگر نماز یه نوع مکاشفات روحی و معنوی که نشون میده این شخص در حال عروج بوده، در حالی بوده که معراج رو از نماز گرفته. بعدشون کلمه ریاضت به کار میبرن. خب اینجا ریاضت بر دو نوعه، ریاضت مشروع و ریاضت غیر مشروع. نران مرتضین هندی هستن که خیلی از کارهای خارق العاده انجام میدن، ولی این ریاضتی که ایشون میفرماین ریاضت مطابق با شرعه. مثلا فرض کنید ترک حیوانی میکنه، اما نه این مقدار که از اربعین بگذره و کراهت داشته باشه، یا روزه های مستحبی میگیره، یا همون که میگن صمت و عزلت و سکوت و سحر و ذکر به دوام، که این پنج ناتمامان جهان رو کنند تمام. خب از قبیل این کارهای ریاضی اخلاقی و حالا عملی و حتی غیر عملی، یعنی در فکر و باطن هم خودداری کردن از خطورات پراکنده و چیزهای از این قبیل، که همه اینها ریاضت میخواد، زحمت میخواد، کلفت میخواد. البته این در ابتدای این راهه، در ابتدای این راه برای مبتدین یه مقدار سخت میگذره، ولی بعد که یه مقدار راه افتادن همه اینهایی که در اول براشون مشکل بود، سخت بود، همه با سهولت و آسانی پیش میره. وقتی میبینین شما تو میدان کشتی کشتیگیر میاد حریفش رو به زمین میزنه، این چه وقت اینجوری میکنه؟ چه وقت این توفیق رو پیدا کرده؟ بعد از اون همه ریاضات، اون همه آموزش ها دیدن، اون همه تعلیمات دیدن، اون وقت میتونه غالب بر حریفش بشه. خب ما هم در نفسمون بالاخره شیاطینی هستن، خواسته هایی هست، نفسانیاتی هست. خب اینو در اول راه خیلی سخته که انسان بتونه با اینا جنگ کنه، مبارزه کنه، ولی یه مقداری که پیش رفت راه براش باز میشه و کم کم با سهولت پیش میره. یکی از بزرگان میگفت که خب من به نفسم میگفتم که پاشو نماز شب بخون، سرکیزی کن، از من مطابقت نمی کرد. بعد آمدم با نفسم مبارزه کردم، خیلی هم پول کشی. حالا میبینم که برعکس اون روزای اول که نفسم متابعت نمیکرد الان رام شده، الان خودش میخواد از من. اگر اون روز من میخواستم تحمیلش کنم، الان دیگه خود به خود خودش میخواد پا میشه برای نماز. هی هم میگه بار کن به من، به من میگه بار کن هرچی میخواد. خوب این یه چیز تجربه شده است دیگه، که وقتی انسان توی این راه پیش رفت، این موفقیت هم برش پیش میاد. خب ایشون فهمیدن مشاهدات اهل سلوک. خب مشاهدات باید طبق اصول و مبانی صحیح باشه که بتواند این مشاهدات یک حجتی قرار بگیره و شعنیت دلیل پیدا کنه، مطابق با قرآن، با سنت، با عقل منور به نور ایمان، با اجماع اهل فن و عرفا و اینها باید باشه، نه اینکه به چیزای مخترع و بدعت گذاری باشه. حالا برای اینکه یه نمونه ما ارائه بدیم، اینجا عرض میکنم که ما اگر بتوانیم مطالب اخلاقی و عرفانی رو در لباس داستان براتون بگیم، داستان تو ذهن بیشتر میمونه و بعد داستان ممکنه حتی یه نکات دیگری هم داشته باشه که شما از اون نکات هم باز یک برداشتای خوبی داشته باشید. میبینیم که یکی از علما وقتی نماز میخوند، درختها همراه او تسبیح میگفتن. درباره حاج آقا رحیم ارباب نوشتن که یک شب گفت که من یک شب از اتاقم به قصد وضو به صحن مدرسه آمدم که نماز شب رو بخونم. وقتی از اتاق بیرون آمدم، دیدم صدای همهمه می آید. هرچی نگاه کردم دیدم که همه جا خاموشه، ولی از همه جا، از درختان، از در و دیوار، یه نجوایی بلنده مانند یک ذکر که اون ذکر صدا داره به گوش میرسه. بعد میگه رفتم وضو خانه، برای وضو دیدم اونجا هم این صدا میاد. من تعجب کردم که این صدای ذکر این از کجاست، منشأش کجاست. میگه آمدم تو ایوان مدرسه نماز بخونم، متوجه شدم که حاج آقا رحیم ارباب اصفهان، میگه متوجه شدم که مرحوم آخوند کاشی در قنوت و نماز، اون هم نماز وتر، یه رکعت آخر، تو نماز وتر مشغوله و اونجا تو حال قنوت مشغول گریه و انابه و ذکر الهی است و حالا در و دیوار هم با قنوت مرحوم آخوند کاشی، اینا هم دارن ذکر او رو تکرار میکنن. میگه همونطور ایستادم به اون نگاه کردم تا وقتی که نماز صبح شد و دیگر سر و صدا تمام شد. خب ما از این داستان نتیجه میگیریم که اگر واقعاً صلات صلات باشه، صلات اتصال و وصل درش پیدا بشه. این اتصال حتما یه همچه مطالبی را دنبال داریم. در جای دیگر از همین مقدمه حضرت امام رضوان الله علیه می فرمایند اون چه در این مقام باید دانست آن است که اکتفا نمودن به صورت نماز و قشر آن و محروم موندن از برکات و کمالات باطنیه نماز از اعلی مراتب خسران و زیانکاری است. ما تا در حجاب عالم ملک هستیم از اون عالم نمیتوانیم ادراکی نماییم و دستی از دور بر آتش داریم. خب اینجا باز در شرح این کلمات میگیم همونطوری که حضرت امام در ابتدا فرمودن که اخبار عموما و خصوصا دلالت میکنه که هر چیزی و هر ظاهری عقلن و قهرن یه باطنی و یه درونی دارد. خب اینجا یک نکته مهم و کلیدی به دست میاد که ما چون در حجاب عالم ملک هستیم از اون عالم نمیتونیم ادراک کنیم، یعنی باید خودمونه از عالم طبیعت که میگن سه عالم هست، عالم طبیعت، عالم مثال و عالم حقیقت، از این عالم طبیعت باید خودمون نجات بدیم، نه این که تو این عالم نباشیم. بالاخره ما آمدیم تو دنیا دیگه، تو دنیا هستیم و تو این دنیا میریم دیگه. در ظاهر خب انسان بالاخره احتیاجاتی داره، ولی عمده این تعلقه که این تعلق رو باید از خود بیرون کرد. و حالا اینم باز علائمی داره، آثاری داره. پس ایشون می‌فرمایند تا در حجاب عالم ملک هستیم از اون عالم بالا نمیتونیم ما ادراک کنیم. خب اینجا این مطلب خیلی درست به نظر میاد که لازمش این که خب این شخص صالح باید با خودش کار کنه. اگه بخواد از این دنیا کنده بشه، اگه بخواد ترک تعلقات کنه، خب لازمش این که باید با خودش تا اونجا کار کنه که بفهمه چه خبره و از اخبار ملکوت خبردار بشه. خب اینجا دیگه همونطور که در روایت از رسول اکرم میبینیم پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله شاهدی از کلام شریف آن حضرت میاریم برای این مطلب که ایشان از حارسه سوال کردن کیف اصبح، چگونه صبح کردی. بعد اینجا نشون داد که این صبح کردن او و روزها و شبهای او با مراقبه می گذشته و با فرشته ها و اینها سر کار داشته و همچنین حضرت علی علیه السلام که اونجا هم وقتی می ایستن با اون ارواح سخن میگن، یا سلمان که میره در قبرستان مدائن اونجا با یکی از مردگان سخن میگه، همه اینها داله بر اینه که اگر شخصی اهل مراقبه باشه و بتونه خودش رو از حجاب‌های ملک و کثرت و ماده خارج کنه، اون وقت میفهمه پشت این پرده چه خبر هست. پیشگویی که مرحوم آیت الله العظما سید جمال الدین گلپایگانی رضوان الله علیه که مرقد ایشون جنب مقام امام صادق علیه السلام و مقام امام زمان در وادی سلام نجف هست، گاهی ما نجف بودیم میرفتیم سر مزار ایشون، ایشون فرمودن که بعد از فوت مرحوم آیت الله ضیاءالدین عراقی که ایشون اون وقت ریاست و زعیم حوزه علمی نجف بود، ایشان بود و آیت الله حاشق محمد حسین اصفهانی کمپانی. خب در اون وقتی که مرحوم کمپانی به مرجعیت رسید، هیچ کس احتمال نمیداد که مرحوم کمپانی به این زودی فوت کنه، یعنی یه مدت کوتاهی بود از دوران مرجعیتش که بعد فوت میکنه و بعد از یک هفته از رحلت مرحوم عراقی، در وقتی که مرحوم گلپایگانی نقل میکنه میگه در وقتی که من مشغول قرائت نماز شب بودم، ما اینا رو شاهد میاریم برای کرام حضرت امام که فرمودن مشاهداتی پیش میاد تو حال نماز، مشاهداتی پیش میاد. مرحوم آیت الله العظمای سید جمال گلپایگانی میفرمایند که من مشغول قرائت نماز شب بودم در قنوت نماز وتر. اون داستان هم در قنوت نماز وتر اتفاق افتاده بود، در قنوت نماز وتر در حال بیداری و به تمام معنی الکلمه مشاهده نمودم که مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی که ایشون قبل از مرحوم کمپانی فوت کرده بود، مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی سوار بر استری شده همینطور آمد و رفت. کجا رفت؟ تو خونه حاشق محمد حسین اصفهانی کمپانی. میگه وقتی ایشون رفت من تو قنوت نماز بودم، تو دلم یقین کردم که دیگر شیخ محمد حسین کمپانی ایشون دیگه از این دنیا رحلت کرده. میگه همین که بعد از نماز صبح همون روز همون شد بعد از نماز طلوع آفتاب شد، وقتی طلوع آفتاب شد میگه دیدیم که رو مناره صحن امیر المؤمنین علیه السلام، ما هم که اونجا بودیم سالها، وقتی یه مرجعی از مراجع تقلید فوت میکرد زود خبر میدادن به مسئولین صحن و معزنه و سر بلنگوهای رو گلدسته اعلام میکردن. الان هم همینطوره. بعد ایشون میگه که همون صبح دیدیم که صدا بلند شد و داره عرض کنم نائی و خبردار داره خبر میده. میگه من به اهل منزل گفتم گوش کنید، گوش کنید، این خبر باید خبر رحلت حاشق محمد حسین کمپانی باشه. وقتی خوب گوش فرا داشتن شنیدن که بله ارتحال ایشون رو دارن اعلام میکنن و مردم رو برای تشییع جنازه و نماز بر ایشون دعوت کردن. خب حالا از این داستان ما میفهمیم که وقتی انسان بود عرض کنم مصدر اعلی متصل شد، میتونه یه تنبعاتی هم بکنه و از اونجای به قلبش الهاماتی میشه و برای او حتی نه به عنوان یه خبری که درش یک احتمال باشه، بلکه ایشون فرمودن یقین دارم. حالا این یقین چجور حاصل میشه؟ یه باید انسان بره و ببینه که این یقینیات چجوری بر انسان پیش میاد. در جای دیگر از همین مقدمه حضرت امام میفرمایند پس ای عزیز دامن همت به کمر زن و دست طلب بکشای و با هر تعب و زحمتی هست حالات خود را اصلاح کن و شرایط روحیه نماز اهل معرفت را تحسین کن و از این معجون الهی که با کشف تام محمدی صلی الله علیه و آله برای درمان تمام دردها و نقصای نفوس فراهم آمده استفاده کن، بیداری و به تمام معنی کلمه مشاهده نمودم که مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی که ایشون قبل از مرحوم کمپانی فوت کرده بود، مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی سوار بر استری شده همینطور آمد و رفت. کجا رفت؟ خونه هاشم محمد حسین اصفهانی کمپانی. میگه وقتی ایشون رفت من تو خونه نماز بودم، تو دلم یقین کردم که دیگر شیخ محمد حسین کمپانی ایشون دیگه از این دنیا رحلت کرده. میگه همین که بعد از نماز تو به همون روز همون شد بعد از نماز طلوع آفتاب شد. وقتی طلوع آفتاب شد میگه دیدیم که رو مناره صحن امیرالمومنین علیه السلام، ما هم که اونجا بودیم سالها، وقتی یه مرجعی از مراجع تقلید فوت میکرد زود خبر میدادن به مسئولین صحن و معزنه و سر بلندگوهای روبرو دسته اعلام میکردن. الان هم همینطوره. بعد ایشون میگه که همون صبح دیدیم که صدا بلند شد و داره عرض کنم نائی و خبردار داره خبر میده. میگه من به اهل منزل گفتم گوش کنید گوش کنید، این خبر باید خبر رحلت هاشم محمد حسین کمپانی باشه. وقتی خوب گوش فرا داشتن شنیدن که بله ارتحال ایشون رو دارن اعلام میکنن و مردم رو برای تشییع جنازه و نماز بر ایشون دعوت کردن. خب حالا از این داستان ما میفهمیم که وقتی انسان بود عرض کنم مصدر اعلی متصل شد، میتونه یه تنبعاتی هم بکنه و از اونجای به قلبش الهاماتی میشه و برای او حتی نه به عنوان یه خبری که درش یک احتمال باشه، بلکه ایشون فرمودن یقین دارم. حالا این یقین چجور حاصل میشه؟ یه باید انسان بره و ببینه که این یقینیات چجوری بر انسان پیش میاد. در جای دیگر از همین مقدمه حضرت امام می‌فرمایند: پس ای عزیز، دامن همت به کمر زن و دست طلب بکشای و با هر تعب و زحمتی هست حالات خود را اصلاح کن و شرایط روحیه نماز اهل معرفت را تحسین کن و از این معجون الهی که با کشف تام محمدی صلی الله علیه و آله برای درمان تمام دردها و نقصای نفوس فراهم آمده استفاده کن، که اگر این وسیله از دست رفت وسایل دیگر هم منقطع میشه. این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها. فلاح السائل سید ابن طاووس، صفحه 107. الصلاة و عمود الدین. این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها. خب، نکته مهمی که ایشون گشزد کردن موضوع جامعیت نماز بود، که این جامعیت نماز جمع بین افعال و اذکار، جلال و جمال، کثرت و وحدت، ظاهر و باطن است. نکته‌ای که ارزش نماز برای سالکی که در پی رسیدن به بقاء بعد الفنا است و رسیدن به مقام جمع الجمع هست، این که به خوبی نشون میده که به همین دلیل اساتید به شاگردان خود دستور نماز قلبی میدادن. حالا اینجا بعضی نگم که نماز قلبی یک بدعته. ما نمیگیم نماز قلبی یک نمازیست که ما را از این نماز بی نیاز میکنه، ولی نماز قلبی هم یه نماز که قلبیست. شما وقتی که نماز رو تموم کردی میری روی مهر، اول که تسبیحات اولی میگی، بعد همون تو دلت بدون این که زبان گفتگو کنه، شما تو دلت نیت میکنی که من همین نمازی که در ظاهر خوندم همین نمازم میخوام با دلم بخونم. خب اینجا نیت میکنی، بعد تکبیرت الاحرام میگی، بعد حمد میخونی، همه اینا تو حال سجود پیش میاد، بعد قل هو الله رو میخونی، بعد با اشاره قلبی ها بدون تحرک لسان، اشاره قلبی میری رکوع، ذکر رکوع میگی، ذکر سجود میگی، ذکر سجود دوم رو میگی، این میشه یه رکعت. باز در رکعت دوم به همون ترتیب رکعت اول. و همینطور حالا باید دید که چه نمازی هست. نماز صبح همین کار میکنی، نماز ظهر، عصر، مغرب، عشا. شما از این نماز قلبی، البته این که چجوری، اول خب باید در دل یک زمینه ای و آمادگی درست بشه. خب این لازمه که شما سکوت زیاد داشته باشی، سمت زیاد، عزلت، معاشرت کم کنی، یه حالی داشته باشی، اهل مراقبه باشی، اهل ذکر باشی، ذکرهای زیادی ذکر بگی، اهل ذکر باشی، هزارها ذکر بگیم، از کار لسانی خودش تولید میکنه اون ذکر قلبی، از کاری که با حضور باشه، نمازهایی که با حضور باشه، اینا کلن دل رو یه خلوتی بهش میده. تو اون خلوت که انسان میره، اول ابتداعاً ممکنه که در ذهن و مغز انسان باشه، ولی بعد یواش یواش منتقل میشه به داخل دل. بعد شما میبینید دل زبون پیدا کرد، میبینید دل چشم داره، گوش داره، همه این تو روایات آمده، ما یه چیزی نیست که از خودمون بگیم. بعد یواش یواش میبینید بله داری میخونید نمازا، دل شما داره ذکر میگه و همینطور میگه و تموم میکنه، سلام میگه و قشنگ مثل همین نماز ظاهری. حالا این چیه فوایدش؟ فوایدش این که شما صاحب دل شدی، اهل معنی شدی، دلت گویا میشه، دلت گویای نمازه. و همینطور در زمین های دیگر از این دل خیلی میشه استفاده کرد. لذا اینجا ما گفتیم که در شرح بله کلام حضرت امام گفتیم که به همین دلیل اساتید به شاگردان خود دستور نماز قلبی میدادن. علامه تهرانی نقل میکنه در یکی از کتاباش، اونجا من خوندم که میگه مرحوم حداد به من دستور داد. گفتن غیر از نمازهای واجب و مستحب خود گاهی اوقات هم نماز قلبی بخونیم. نماز قلبی چون جامع است از سایر اذکار و افعال قلبی، خب این مهمتر خواهد بود. و اگر سالک موفق بشه که این نماز قلبی رو انجام بده، اون وقت یواش یواش صاحب خیلی از حالات و دریافته های قلبی خواهد شد. علامه سید محمد حسین طباطبایی می فرمودند چون به نجف اشرف برای تحصیل مشرف شدم، از نقطه نظر قرابت و خویشاوندی گاه گاهی به محضر مرحوم آیت الله حاجی میرزعلی آقای قاضی شرفیاب می شدیم. تا اینکه یک روز جلو در مدرسه ایستاده بودم، مرحوم قاضی از اونجا عبور می کردن، به من رسیدن، دست مبارک خودشون روی شانه من گذاردن، فرمودن ای فرزند دنیا می خواهی نماز شب بخوان، آخرت می خواهی نماز شب بخوان. علامه طباطبایی میگه این سخن اونقدر در من اثر کرد، یعنی وقتی سخن از دل بره تو دل میره، سخن از یک عالم عامل اهل عمل خیلی تأثیر داره. شما تو میتونید پای افرادی بشینید که اینا اهل عمل باشن، اهل تقوا، خدا ترس باشن، اهل مراقبه باشن، حتما موعظه اونها تو دل آدم اثر میکنه. این سخن به قدری در من اثر کرد که از اون به بعد تا زمانی که به ایران مراجعت کردم 5 سال تمام در محضر آقای قاضی روز و شب به سر میبردم و آنی از ادراک فیض ایشون دریغ نمیکردم. خب از این داستان هم ما باز نتیجه میگیریم که دوستان مسئله نماز شب خیلی مهمه برای اونهایی که میخوان عرض کنن به مقامات عالی اهل ایمان و اهل سلوک برسن. حتما این نماز شب رو هر جور هست ما باید را کاری براش پیدا کنیم که بتونیم ادامه بدیم. حالا بعضی ها ممکنه هفته یه شب، ولی خب چرا هر شب نشه؟ چرا؟ یکی از راهکاراش این که ما زودتر بخوابیم. حتی اطباء هم میگن قبل از نیمه شب اون خوابش با بعد از نیمه بر بدن تأثیرش و بهداشتش خیلی موثرتره. ما الان هم که شبهای زمستون شبهای درازی هست، مطالعه هم اگر داریم بذاریم برای سحرگاه مطالعه 2 ساعت 3 ساعت. مرحوم لاسون قلی احمدانی می فرمود که در زمستان 3 ساعت قبل از اذان، و در تابستان می فرمود نصف این مقدار رو، نصف این مقدار. خب این شبیداری و سحرخیزی خیلی روی ما تأثیر میذاره. امیدواریم که انشالله دوستان توجه کنن، یه خورده غذا رو کم کنیم، یه خورده توی رخت خواب ناز نخوابیم، یه خورده با وضو و طهارت و اذکار و رو به قبله و آدابی که برای خواب هست اینا رو رعایت کنیم که انشالله موفق بشیم برای نماز شب، که فرمودن علیک به صلات اللیل، علیک به صلات اللیل، علیک به صلات اللیل. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. که اگر این وسیله از دست رفت وسایل دیگر هم منقطع می شود. این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها. فلاح السائل سید ابن طاووس صفحه 103. الصلاة و عمود الدین. این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها. خب نکته مهمی که ایشون گوشزد کردن موضوع جامعیت نماز بود، که این جامعیت نماز جمع بین افعال و اذکار، جلال و جمال، کثرت و وحدت، ظاهر و باطن است. نکته‌ای که ارزش نماز برای سالکی که در پی رسیدن به بقاء بعد الفناء است و رسیدن به مقام جمع الجمع هست، این که به خوبی نشون میده که به همین دلیل اساتید به شاگردان خود دستور نماز قلبی میدادن. حالا اینجا بعضی نگم که نماز قلبی یک بدعته. ما نمیگیم نماز قلبی یک نمازی است که ما را از این نماز بی‌نیاز میکنه، ولی نماز قلبی هم یه نماز که قلبی است. شما وقتی که نماز رو تموم کردی میری روی مهر، اول که تسبیحات اولی میگی، بعد همون تو دلت بدون این که زبان گفتگو کنه شما تو دلت نیت میکنی که من همین نمازی که در ظاهر خوندم همین نمازم میخوام با دلم بخونم. خب اینجا نیت میکنی، بعد تکبیرت الاحرام میگی، بعد حمد میخونی، همه اینا تو حال سجود پیش میاد، بعد قول و الله رو میخونی، بعد با اشاره قلبی ها بدون تحرک لسان، اشاره قلبی میری رکوع، ذکر رکوع میگی، ذکر سجود میگی، ذکر سجود دوم رو میگی، این میشه یه رکعت. باز در رکعت دوم به همون ترتیب رکعت اول. و همینطور حالا باید دید که چه نمازی هست. نماز صبح همین کار میکنی، نماز ظهر، عصر، مغرب، عشا. شما از این نماز قلبی، البته این که چی جوری، اول خب باید در دل یک زمینه‌ای و آمادگی درست بشه. خب این لازمه که شما سکوت زیاد داشته باشی، شمت زیاد، عزلت، معاشرت کم کنی، یه حالی داشته باشی، اهل مراقبه باشی، اهل ذکر باشی، ذکرهای زیادی ذکر بگی، اهل ذکر باشی، هزارها ذکر بگیم، از کار لسانی خودش تولید میکنه اون ذکر قلبی، از کاری که با حضور باشه، نمازهایی که با حضور باشه، اینا کلن دل رو یه خلوتی بهش میده. تو اون خلوت که انسان میره، اول ابتداعاً ممکنه که در ذهن و مغز انسان باشه، ولی بعد یواش یواش منتقل میشه به داخل دل. بعد شما میبینید دل زبون پیدا کرد، میبینید دل چشم داره، گوش داره، همه اینا تو روایات آمده. ما یه چیزی نیست که از خودمون بگیم، بعد یواش یواش میگین بله داری میخونین نمازا، دل شما داره ذکر میگه و همینطور میگی و تموم میکنی، سلام میگی و قشنگ مثل همین نماز ظاهری. حالا این چیه فوایدش؟ فوایدش این که شما صاحب دل شدی، اهل معلوم شدی، دلت گویا میشه، دلت گویای نمازه. و همینطور در زمین های دیگر از این دل خیلی میشه استفاده کرد. لذا اینجا ما گفتیم که در شرح بله کلام حضرت امام گفتیم که به همین دلیل اساتید به شاگردان خود دستور نماز قلبی میدادن. علامه تهرانی نقل میکنه در یکی از کتاباش، اونجا من خوندم که میگه مرحوم آقای حداد به من دستور داد، گفتن غیر از نمازهای واجب و مستحب خود گاهی اوقات هم نماز قلبی بخونیم. نماز قلبی چون جامع است از سایر اذکار و افعال قلبی، خب این مهمتر خواهد بود. و اگر سالک موفق بشه که این نماز قلبی رو انجام بده، اون وقت یواش یواش صاحب خیلی از حالات و دریافتهای قلبی خواهد شد. علامه سید محمد حسین طباطبایی می‌فرمودند چون به نجف اشرف برای تحصیل مشرف شدم، از نقطه نظر قرابت و خویشاوندی گاهگاهی به محضر مرحوم آیت الله حاجی میرزعلی آقای قاضی شرفیاب می شدیم، تا اینکه یک روز جلو در مدرسه ایستاده بودند. مرحوم قاضی از اونجا عبور می کردن، به من رسیدن، دست مبارک خودشون روی شانه من گذاردن، فرمودن ای فرزند دنیا میخواهی نماز شب بخوان، آخرت میخواهی نماز شب بخوان. علامه طباطبایی میگه این سخن اونقدر در من اثر کرد، یعنی وقتی سخن از دل بره تو دل میره، سخن از یک عالم عامل اهل عمل خیلی تأثیر داره. شما تا میتونید پای افرادی بشینید که اینا اهل عمل باشن، اهل تقوا، خدا ترس باشن، اهل مراقبه باشن، حتما موعظه اونها تو دل آدم اثر میکنه. این سخن به قدری در من اثر کرد که از اون به بعد تا زمانی که به ایران مراجعت کردم 5 سال تمام در محضر آقای قاضی روز و شب به سر می بردم و آنی از ادراک فیض ایشون دریغ نمی کردم. خب از این داستان هم ما باز نتیجه می گیریم که دوستان مسئله نماز شب خیلی مهمه برای اونهایی که میخوان عرض کنم به مقامات عالی اهل ایمان و اهل سلوک برسن، حتما این نماز شب رو هر جور هست ما باید را کاری براش پیدا کنیم که بتونیم ادامه بدیم. حالا بعضی ها ممکنه هفته یه شب، ولی خب چرا هر شب نشه؟ چرا؟ یکی از راهکاراش این که ما زودتر بخوابیم. حتی اطباء هم میگن قبل از نیمه شب اون خوابش با بعد از نیمه بر بدن تأثیرش و بهداشتش خیلی موثرتره. ما الان هم که شبهای زمستون شبهای دروزی هست، مطالعه هم اگر داریم بذاریم برای سحرگاه مطالعه 2 ساعت 3 ساعت. مرحوم لاسون قلی احمدانی میفرمود که در زمستان 3 ساعت قبل از اذان و در تابستان میفرمود نصف این مقدار رو، نصف این مقدار. خب این شب بیداری و سحرخیزی خیلی روی ما تأثیر میذاره، امیدواریم که انشاءالله دوستان توجه کنن، یه خورده غذا رو کم کنیم، یه خورده توی رخت خواب ناز نخوابیم، یه خورده با وضو و طهارت و اذکار و رو به قبله و آدابی که برای خواب هست اینا رو رعایت کنیم که انشاءالله موفق بشیم برای نماز شب، که فرمودن علیک به صلات اللیل، علیک به صلات اللیل، علیک به صلات اللیل. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.